این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس مجلس شورای اسلامی بار دیگر دولت را به تخلف از قانون اساسی متهم کرد. طرح ملی گداخت هسته‌ای با بودجه 8 میلیارد تومانی در ایران آغاز شد. و محمود احمدی نژاد از رئیس جمهوری روسیه انتقاد کرد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران است. همراهان خوب رادیو فردا سلام. روز شنبه شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی رادیو فردا به مدت 30 دقیقه و با برنامه پیک فرهنگ. اما قبل از شنیدن این برنامه به چند خبر توجه کنید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دولت احمدی نژاد را بار دیگر به تخلف از قانون اساسی متهم کرد. آقای لاریجانی روز شنبه در گفتگو با سایت مجلس با اشاره به عدم ارسال مصوبات هیئت دولت و دستگاه‌های اجرایی به مجلس گفت طبق قانون اساسی مصوبات باید به رئیس مجلس داده شود که آنها را با قانون مطابقت دهند، اما مدتی است که این مصوبات به هیئت تطبیق ارسال نشده است. رئیس مجلس پیش از این هم محمود احمدی نژاد را به خاطر عدم اجرای مصوبات مجلس به تخلف از قانون اساسی متهم کرده بود. طرح ملی گداخت هسته‌ای با بودجه 8 میلیارد تومانی در ایران از امروز شنبه رسما آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه مراسم افتتاحیه این طرح گفت ایران در 2 دهه گذشته در زمینه گداخت هسته‌ای پژوهش کرده، ولی این پژوهش‌ها به گفته او خیلی جدی نبوده است. به گفته آقای صالحی، دولت با استخدام 50 پژوهشگر سعی دارد با جدیت بیشتری در این زمینه فعالیت کند. از فرایند گداخت یا فیوژن هسته‌ای در بمب‌های هیدروژنی استفاده می‌شود، اما تلاش برای تولید انرژی از آن تاکنون در جهان بی‌نتیجه مانده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران جمعه شب اعلام کرد سناریوی جدید غرب به نویسندگی و کارگردانی آمریکا علیه ایران توسط رئیس جمهوری روسیه کلید خورده است. اشاره محمود احمدی نژاد به سخنان دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه بود که چند روز پیش در جمع سفیران این کشور گفت ایران به توانایی تولید تسلیحات اتمی نزدیکتر می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی نژاد گفت حرفی که رئیس جمهوری روسیه زد آگهی نماشامه تبلیغاتی آمریکا علیه ایران را کلید زده است. کره شمالی روز شنبه اعلام کرد در هر زمانی که لازم باشد علیه ایالات متحده و کره جنوبی جنگی مقدس را آغاز خواهد کرد. پیونگان میگوید بر اساس سیاست بازدارندگی هسته‌ای و در پاسخ به رزمایش نظامی دو کشور دست به این اقدام خواهد زد. کمیسیون دفاعی کره شمالی روز شنبه با صدور بیانیه ضمن رد ادعای غرق شدن ناو جنگی کره جنوبی تصریح کرد که پیونگیانگ ممکن است برای مقابله با رزمایش آمریکا و کره جنوبی مجبور به اقدامی تلافی جویانه شود. رزمایش مشترک ایالات متحده و کره جنوبی روز یکشنبه آغاز خواهد شد. از سوی دیگر ایالات متحده اعلام کرد هیچ علاقه ای به وارد شدن به جنگ لفظی با کره شمالی ندارد. و در پایان، آن که بر اثر بارش بارانهای سیلابی و جاری شدن سیل در پاکستان 30 تن جان باختند و 50 تن ناپدید گشتند. بنابر اظهارات مقامهای محلی در استان بلوچستان در جنوب شرقی پاکستان، سیل در این منطقه زندگی بیش از 30,000 نفر را مختل کرده است. خب حالا نوبت میرسه به برنامه پیک فرهنگ.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این هفته با بررسی رویدادهای فرهنگی، چنان که وعده داده بودیم، هر جا بتوان بر خبری نکته‌ای تازه افزود. و این بار 3 رویداد شرایط را فراهم کرده: یادبود احمد شاملو 10 سال پس از درگذشت، توقف 1 ساله کار ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی، و روبان سبز در پاریس گرد هنرمندان بینام با داده های معترضان در ایران. شنبه 2 مرداد، 10 سال روز درگذشت احمد شاملو، شاعر نوپرداز ایران.
آه اگر آزادی سرودی میخوام، کوچک کوچک تر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
شاعر مجموعه های آهنها و احساس، مرثیه های خاک، هوای تازه، باغ آینه، لحظه ها و همیشه، آیدا در آینه، آیدا درخت و خنجر و خاطره، ققنوس در باران، شکفتن در مه، ابراهیم در آتش، دشنه در دیس، ترانه های کوچک غربت، مدایح بیسله، در آستانه و حدیث بیقراری ماهان و مترجم و بازسراینده اشعار لنگستون هیوز، شاعر سیاه‌پوست آمریکایی، گارسیا لورکا، شاعر اسپانیایی و مارگوت بیگل، شاعر آلمانی و دیگران و البته گردآورنده کتاب کوچه دایره المعارف فرهنگ عامیانه مردم ایران. کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای اعلام کرده که عصر روز شنبه دوم مرداد آرامگاه او را گلباران خواهند کرد. در سالهای گذشته برگزاری یادبود احمد شاملو با محدودیت‌هایی روبرو بوده، اما به رغم این محدودیت‌ها شماری از دوستداران احمد شاملو بر سر مزارش گرد آمدند. همکارم مهرداد قاسمفر در آغاز گفتگو با اکبر معصوم بیگی، نویسنده، مترجم و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، درباره همین یادبودها پرسیده است.
واقعیت قضیه اینه که دائما به بهانه‌های مختلف، خاصاً حتی این اجتماع دوستداران شاملو و شعر فارسی رو، شعر معاصر فارسی رو به هم بزنن، هیچ وقتم هیچ دلیلی نه کسبن نه شفاهن ارائه ندادن. فقط این بوده که به صلاح شماست که این مراسم برگزار نشه.
برداشت اعضای کانون نویسندگان در جمع‌بندی کلی از این نوع برخوردها چی هست و علتش رو چه می‌دونن در واقع کانون نویسندگان؟
شما چه میدونم از گورستان جایی رو پهتر نمیدونید برای اینکه مردم گرد بیان، برای اینکه شعر بخونن، برای اینکه سروده های همدیگه رو در واقع گوش همدیگه برسونن. ولی به گمان ما در واقع حاکمیت نمیخواد حتی این حداقل تجمع هم وجود داشته باشه، حداقل تجمع در جایی که واقعا در واقع محل تجمع نیست. شاملو شایسته اینه که در بزرگترین تالارهای مستقل این مملکت براش بزرگداشت بگیرن، برنامه‌های متعدد بذارن و به مناسبت‌های مختلف.
همه این سالها چه در گذشته و چه در الان هم می‌بینیم که تجمعات بسیاری در سطح تهران و شهرستان‌ها برگزار میشه برای بزرگداشت‌ها در خانه هنرمندان، در فرهنگسراها، در جاهای مختلف همیشه هست. تفاوت این تجمع با سایر تجمعات چی هست که این رو حساسیت برانگیز می‌کنه تا این حد که بدون نگرانی از بازتاب‌های ملی و بین‌المللی آشکارا برخورد میشه با این قضیه، که نمونه آشکارش هم همون مراسم دو سال پیش بود.
خوبی مطرح کردید. اگر بتوانید شما مراسمی برگزار کنید که کاملا کنترل شده باشه، هدایتش به دست نیروهایی باشه که خودشون بر همه چیز نظارت دارن و اگر کسی که مورد بزرگداشت قرار میگیره آدم مسئله داری نباشه، احمد شاملو به عنوان یک شاعر معتبر آدمی است که در اینجا مورد سؤاله. واقعیت قضیه اینه که خیلی از این کسان رو زمانی که در واقع فوت میکنن از رادیو تلویزیون تبلیغات وسیع براشون میکنن. شاملو جز در یک خبر بسیار کوتاه در بخش عصر تلویزیون در همون روزی که در گذشت دیگه راجع به هیچ صحبتی نمیشه.
منظورتون آقای معصوم بگید از اینکه در روزی که ایشون فوت کردن و اسمی از ایشون برده نشد به طور مشخص در رادیو و تلویزیون ایران هست دیگه و الا مطبوعات که اینگونه نبود؟
دقیقاً نه این در مطبوعات صحبتشون جدا بود، در مطبوعات صحبت کردن، در مطبوعات حرف زدن، راجع بهش مقاله منتشر کردن در همون سال 79. ببینید از رادیوی رسمی کشور شعر های شاملو خونده میشه بدون اینکه ازش اسم برده بشه، به دلیل اینکه شاملو شاعری معترض بود، گردن نمیگذاشت، شاعر خونسایی نبود، تعهد اجتماعی داشت اونچه که در جامعهش میگذشت. واقعیت قضیه اینه که شاملو شاعر متمایزی بود.
اکبر معصوم بیگی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تهران و یادبود احمد شاملو، شاعر نوپرداز ایران.
عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.
همچنان در ایران با پیک فرهنگ، توقف یک ساله کار ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی موسیقیدان به دلایلی تاکنون نامعلوم. توقف کار ارکستری با حدود 80 نوازنده که تاکنون کم و بیش مانند سفیر فرهنگ ایران در خارج از مرزهای ایران هم قطعاتی از موسیقی ایران را اجرا کرده است، از جمله در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. همکارم مانیا منصور ماجرا را با محمود خوشنام، سردبیر ماهنامه رودکی در سالهای پیش از انقلاب بهمن 1357 مقیم آلمان، در میان گذاشته و در آغاز از او درباره پیامد این رویداد پرسیده است.
در این نظام 30 ساله‌ای که در ایران برقرار هست، هر گونه دشمنی با موسیقی برای من قابل فهمه. حتی با موسیقی ساده سنتی دشمنی می‌ورزند و در برنامه‌هاشون اختلال ایجاد می‌کنند. ارکستر ملی حدود 10 سال پیش برقرار شد و کسی آقای فرهاد فخرالدینی که یکی از تحصیل کردگان موسیقی جدی بین‌المللی هست و با موسیقی ایرانی هم آشنایی وافی و کافی داره، رهبریش رو به عهده داشت و در واقع کوششی بود برای اینکه ما موسیقی سنتیمون رو از این حالت مونوتون و ملال‌آور خارج کنیم و به صورت یک ارکستر و تنظیم شده جهانی عرضه بکنیم، با زبان جهانی و زبان جهان فهم عرضه بکنیم. و در این کار آقای فخرالدینی کوشش بسیاری کرده و قریحه بسیار خوبی هم در آهنگسازی داره و توانسته با همین ارکستر آثار هنرمندانی رو که کار آهنگسازی میکنند، از جمله کارهای خودش رو عرضه بکنه و با مخاطبان در میان بگذاره. و تعطیلیش طبیعی است که تعطیلی چنین ارکستری که تنها ارکستری هم هست از این نوع فکر میکنم که در ایران هست الان، یعنی در واقع بود، لطمه زیادی هم به وضع اقتصادی هنرمندانی که باهاش درش کار میکردن، نوازندگانی که کار میکردن میزنه و هم مخاطبان رو از شنیدن موسیقی خوب پرورده محروم میکنه.
آقای فرهاد فخرالدینی، آهنگساز بزرگ ایرانی، با این کار خونه نشین شدن، 80 نوازنده بیکار شدن. فکر میکنید که واقعا دولت ایران، دولت جدید، چون اینا به هر حال 10 سال فعالیت میکردن در همون جمهوری اسلامی، این دولت جدید به چه علت جلوی فعالیت اینا رو گرفته؟
این دولت جدید به طور کلی دشمنی و ستیزه قوی‌تر و شدیدتری با موسیقی ملی ایران داره، موسیقی به طور کلی داره. لابد خبر دارید که همزمان با این خبر، خبرهای دیگری هم به گوش ما رسیده، از جمله اینکه اصلا تدریس موسیقی رو دارن ممنوع میکنن در مدارس به طور کلی و در اساس جامعه میخوان رو بزدایند. و فرض کنید که در شبایی که کنسرت آقای حسام الدین سراج برگزار میخواست بشه در یک از شهرهای ایران، اومدن در برابر سالن اجرا نوحه خوانی کردن. یعنی که در واقع ما این نوع موسیقی رو نمیخوایم، ما نوحه فقط میخوایم. و طبیعی است که این در واقع بخشی از یک ایدئولوژی که ضد موسیقی عمل میکنه. البته یه چیزی برای شما بنده روشن کنم که در واقع آب در هاون کوبیدن این کارهایی که میکنن، برای اینکه موسیقی که در جان و دل مردم جای گرفته و سابقه دیرینه ای داره در زندگی روزمره فرهنگی مردم، به این راحتی ها از پا در نمیاد.
زمزمه های مبنی بر خصوصی شدن ارکستر ملی ایران به گوش میرسه. آیا با وجود 80 نوازنده میشه ارکستر ملی رو خصوصی کرد در ایران؟
من نمیدونم با این محدودیت هایی که دولت برای موسیقی به وجود میاره و حتی سازمان های خودش رو در محدودیت قرار می، سازمان های اجرایی خودش رو مثل ارشاد و خانه موسیقی و غیره رو مورد محدودیت قرار میده، چطور میخواد این رو به بخش خصوصی واگذار کنه؟ کدوم بخش خصوصی میتونه همون قدرت دولت رو حداقل داشته باشه برای اینکه سرپای خودش نگه داره ارکستر رو؟ به نظر من اینها همش به حرفای واهی و بیهوده و راه به جایی نمیبره.
در کشورهای دیگه ارکستر ملی بیشتر بودجهشو دولت میده یا از طریق شهرداری ها تامین میشه؟
ارکستر به طور کلی از سازمان های دولتی کمک میگیرن، کمک مالی میگیرن، حمایت مالی میشن. برای اینکه غیر از این اصلا در الان در کشور آلمان بنده زندگی میکنم، تمام اپراها اگر از کمک مالی استفاده نکنن، بهره نبرن، همشون محکوم به تعطیل شدن. این یه واقعیتیه. و حالا چطور میخواد در ایران که هیچ کمکی هم نیست و محدودیت ها هم بسیار زیادتر از اینجا هست، آدمی هم که بخواد در بخش خصوصی این کار رو به عهده بگیره از اول تا آخر همش با مشکل روبرو میشه، با سنگ اندازی روبرو میشه، چطور میشود یه ارکستر رو به این بزرگی خصوصی کرد؟
محمود خوشنام، موسیقی شناس در آلمان و سرنوشت ارکستر ملی ایران. یک سال تعطیلی. این گونه بررسی ها را در رادیو فردا ادامه می دهیم، از جمله در گفتگوی ویژه روز دوشنبه بعد از خبرهای ساعت 19:30 با پیمان سلطانی، موسیقیدان و رهبر ارکستر ملل، درباره سیاست های دولت در برابر ارکستر ملی ایران و همچنین موضوع کلیتر بررسی وضعیت موسیقی ارکسترال در ایران. اما در خارج از ایران، در پاریس بیش از یک هفته است گروه هنرمندان معروف به روبان سبز به دعوت مرکز فرهنگی هنری متالو در چارچوب جشنواره تابستانی پاریس نمایشگاهی برگزار می‌کنند، متشکل از چیدمان اشیا، ویدئو و صدا، نمایش فیلم، نقاشی دیواری، اجرا و بحث و گفتگو. همین گروه در بهار امسال هم اقدام مشابهی را با نام آکسیون یا کنش اول خود در گالری 59 ریولی برگزار کرده بود، با ابعادی محدودتر. گروه روبان سبز هدف از برگزاری کنش دوم را که تا مرداد ماه ادامه دارد، اعتراض به ممیزی و سرکوبی‌های 13 ماه گذشته در پی انتخابات 22 خرداد در ایران اعلام کرده است. یکی از ویژگی‌های این هنرمندان این است که مواد خامشان داده‌های معترضان است، بر روی یوتیوب یا جاهای دیگر. و ویژگی دیگرشان این است که هنر خود را بی‌نام ارائه می‌دهند. دو تن از دستاندرکاران کنش دوم روبان سبز در پاریس میهمان این هفته پیک فرهنگ هستند.
پیک فرهنگ.
با یکی از برگزار کنندگان روبان سبز صحبت میکنیم که نامشون رو نباید ببریم. سوال اولم اتفاقا همینه که عده‌ای از کسانی که در این جمع شما هستن شناخته شدن، کارشون شناخته شده است برای کسانی که هنر دوست و فرهنگ دوست هستن. چی شد که تصمیم گرفتید نامتون رو مطرح نکنید؟
دلیل این که ما خواستیم ناممون رو مطرح نکنیم در درجه اول این بود که چون مردمی که بیشتر از همه ویدیوهای اتفاقات سال گذشته رو روی اینترنت گذاشتن یا عکس‌ها یا تکست‌هایی که گذاشتن همه بی‌نام بودن، برای اینکه ما هم یه کاری شبیه به کار اونا بکنیم تصمیم گرفتیم که بی‌نام باشیم. دلیل دیگه‌ش هم اینه که ما می‌خواستیم نشون بدیم که در واقع اونها که آرتیست یا اجرا کنندگان این برنامه هستیم، نه ما. اینه که هیچ کس نخواست اسمشو بذاره که جلوتر از اسم اون مردم باشه.
بعد از عید یه بار دیگه هم یه همچین نمایشگاهی داشتیم.
دفعه اول توی یه گالری بود در یکی از خیابون‌های بزرگ پاریس به اسم سنکام نوف خیبولی، که اونجا جای خیلی کوچیک‌تر از اینجا بود و اونجا به ما پیشنهاد کردن و یه تاریخ‌های دادن و اونجا ما تصمیم گرفتیم که فقط ویدیوها رو بذاریم و صداهای الله اکبر رو. اونجا چون ویترین بزرگ داشت و مردمی که از تو خیابون میمدن اونجا برای خرید وای میستادن و این ویدیوها رو نگاه میکردن، یه ویدیوهای دیگه ای گذاشته بودیم که خشونتش کمتر بود. بعد همون موقعی که ما اون کارو میکردیم، اینجا توی کادر فستیوال پاری کارت دته که یکی از فستیوالای بزرگ تابستون پاریسه، به ما پیشنهاد کردن که در اینجا که اسمش هست میزون د متالو، یه مرکز هنری پاریسه، ما یه برنامه بذاریم با یه وسعت بیشتر. در نتیجه الان برنامه که داریم وسیع‌تر از برنامه قبلی، چه از نظر کارهایی که نمایش میدیم و چه از نظر اتفاقاتی که دور و بر این نمایشگاه میفته، یعنی پروژکسیون فیلم، میزگرد و یا پرفورمانس.
یه اشیایی هم از ایران براتون فرستادن که اینا
به یه ترتیبی به صورت هنری ارائه شده؟
اول که اومدیم اینجا رو به ما دادن و که سال خیلی بزرگیه که سالن اکسپوزیسیون نمایشگاه، ما اول خیال داشتیم که یه سری آثار هنری بذاریم، آثار هنری که در رابطه با اتفاقات سال گذشته ایران بوده، ولی بعد یکی از بچه‌ها پیشنهاد داد که به جای اینکه ما بیایم هنرمندا بخوان بیان کار بذارن، یه کاری انجام بدیم که با کمک مردم ایران باشه. و این بود که تصمیم گرفتیم که از ایرانی‌هایی که توی این تظاهرات سال گذشته شرکت کردن، یک شیعی رو که براشون تداوی میکنه امروز اون اتفاقات رو، با یک داستان کوتاه راجبه اون شیع برای ما بفرستن. و اینه که ما یه تعدادی شیعه از ایران اومد، چند تا هم از اینجا اومد، هر کدوم یه داستانی اون کسی که فرستاده نوشته. بعد ما این اشیا رو روی یک میز بزرگ 19 متری که یه حالت میزای موزه است، اینا رو اونجا چیدیم، شماره گذاری کردیم و تمام تکست‌ها به فرانسه ترجمه شده و اینا در اختیار مردمه که وقتی میان اون میز رو نگاه میکنن میتونن کاغذهای تکست‌ها رو بردارن، بخونن داستانا رو و بعد با خودشون ببرن. چون تکست‌ها بلنده، اکثر مردم چند تا ابژه که براشون جالبه تکستشو میخونن، بعد این ورقه‌ها رو میبرن با خودشون خونه‌شون. یعنی یه یادگاری از این نمایشگاه برده میشه به خونه‌هاشون و با داستان‌های که ایرانی نوشتن در این مورد.
عکسای اینا رو که دیدم، یه تسبیح سبز دیدم مثلا، یه مقدار نخود چیکشمش در یک توری که با یک نوار سبز دورش بسته شده، شبیه اون چیزایی که در عروسی ها میدن، یه چند تا اسکناس دیدم. اینا داستانش چیه و اگر موردی هست که خیلی جالب بوده برای تماشاگران کدوم بوده؟
چیزای مختلف هست. اون نقلایی که جلوی زندان اوین میدادن به کسایی که وقتی در انتظار خبر از زندانیا بودن، اون نقلا رو جلوی زندان اوین میدادن به آدمایی که اونجا بودن. شالا یکی شالیه که یک کسی از موسوی گرفته پارسال قبل از انتخاب. اسکناسا خاطره‌ایه که بعضی از ایران آوردن به خودشون اینجا و روش شعار نویسی شده بوده. یک چیز قشنگی که هست، پیراهن پاره است که یه داستان قشنگی داره. اون کسی که فرستاده تعریف میکنه که چه اتفاقی افتاد تو تظاهرات و به چه شکلی پیراهنش پاره شد و به دنبال عشقش میگشت که باش اومده و تظاهرات و پیداش نمیکرد و وقتی اونو پیدا نمیکرد میخواست برگرده به طرف نیروهای نظامی و مردم جلوشو گرفتن و پیرنش اونجا پاره شد. اون پیرنو اینجا ما گذاشتیم توی اکسپوزیشن.
چند نفر از شما قبل از انتخابات فعالیت سیاسی داشتید؟
ما هیچ کدوممون فعالیت سیاسی قبل از انتخابات نداشتیم و هنوزم میگیم که ما سیاسی نیستیم، هیچ کدوممون، یعنی نه کار سیاسی میکنیم و نه از هیچ حزب یا گروه سیاسی حمایت میکنیم به هیچ وجه. فقط مسئله ما مسئله حقوق بشر، مسئله رأی و مسئله اساسی اینه که ماها کسایی بودیم که از محیط سیاسی دور بودن و هنوزم هستیم، ولی اتفاقاتی که توی ایران افتاد از نظر احساسی برای ما خیلی قوی بود و بعد از اتفاقات نتونستیم برگردیم بریم به زندگی قبلیمون و همون کارهای قبلی رو بکنیم. یعنی یه جوری مجبور شدیم که یک کاری انجام بدیم و چون اکثر کسایی که ما هستن هنرمندن، تصمیم گرفتن از طریق کارهای هنری و اون کاری که میتونن و بلدن یک واکنشی نشون بدن. کار جدیده و به یه شکل دیگه میشه و چون وابسته به هیچ حزبی نیست، برای روزنامه نگار جالب این کار.
برخورد اون عده‌ای که از اونجا رد میشن، آبرا یا کسایی که از قصد میان تماشا بکنن، چه جوری بوده؟
خیلی استقبال میشه. مردم وقتی که وارد میشن خیلی آرومن و خیلی آروم صحبت میکنن و خیلی احترام میذارن به این کار، به این اشیا و خیلی وقت میذارن. من اونجا تکست خیلی زیاده و میخونن و خیلی از آدما میان مثلا یک ساعت دو ساعت اونجا میمونن و میخونن تکستا رو. و ایرانیایی هم که میان خیلی از نظر احساسی براشون قویه. یعنی یه جاهایی رو ایرانی‌ها اصلا نمیتونن خیلی نگاه کنن، ویدیوها رو نمیتونن خیلی نگاه کنن، اتاق الله اکبر رو خیلی کم میتونن توش وایسن، برای اینکه خیلی قویه براشون و خیلی چیزا رو براشون تداعی میکنه.
ممکنه که در مورد این ویدیوهایی که اونجا نشون داده میشه توی کنش این بار روبان سبز برامون بگین؟
راستش ویدیو تمرکز این دفعه مون رو روی روز عاشورا ما گذاشتیم و فضای این اتاقی که این ویدیوها توش هست به دو قسمت تقسیم شده. یکی کف فضاست که نقشه تهرانه، یکم دست چپ و دست راستش ویدیو هستن که به صورت منطقه‌ای پخش شدن، یعنی 4 تا تلویزیون یه منطقه رو نشون میدن، 5 تا تلویزیون دیگه یه منطقه دیگه رو نشون میدن و 6 تا تلویزیونی که روبروی این دو گروه تلویزیون هستن یه منطقه دیگه
همزمان.
بله بله، این فیلم‌ها دائم پخش میشه، یعنی هیچ قطع نمیشه. و اتفاقات روز عاشورا رو در تهران از دیدگاه‌های مختلف همزمان نشون میده. و روی زمین هم یک نقشه‌ای هستش که میگه چه دوربینی چه خیابونی رو داره نشون میده و مثلا فلان تظاهرات از سه دیدگاه فیلمبرداری شده.
اثری که روی بیننده داره چطور بوده؟ شما به عنوان ناظر که اونجا نگاه می‌کنین چه واکنشی رو برمی‌انگیزه؟
اولا زیرنویس شده، تمام ویدیوها زیرنویس شده، بنابراین خارجی‌هایی که میان و بعضی وقتا هیچ اطلاعی نسبت به این قضیه نداشتن. چیزی که خیلی تعجب کردم این که اولا با اینکه تصاویر بعضی وقتا خشن و خیلی سخت دیدنش، خیلی وقت می‌ذارن، برخلاف انتظاری که داشتم خیلی مردم وای می‌ستن و دونه دونه نگاه می‌کنن، بعد میرن بعضی وقتا نقشه رو نگاه می‌کنن ببینن کجا اتفاق افتاده. و بیشتر این قضیه تو سکوت می‌ذاره، یعنی که دیگه سوالی پیش نمیاد، نمی‌دونن از ما سوال بکنن. خب انتظاری که هست یه حالت شوکه بعدشون دیگه. چیزی که تعجب کردم این که خیلی وقت می‌ذارن.
حالا این یکی رو گفتین در سکوت می‌گذره، ولی اون اتاق الله اکبر که کسایی که میان پاشونو می‌ذارن رو سیم، اگه بخوان میتونن صدای الله اکبر بشنون تو تاریکی، اگه بخوان تعدادش کمتر میشه، اینا اون چه فضایی رو ایجاد میکنه؟
والا پیامش خیلی ساده است. ما مثلا وقتی که برای دوستان تعریف میکردیم که مثلا الله اکبر چیه، خیلی سخته این قضیه رو توضیح دادن. وقتی که ما توضیح میدادیم الله اکبر اصلا چیه، دلیلش چیه و چرا از انتخابات پارسال تا حالا و چرا در انقلاب 57 مردم میافتن برای پشتمون الله اکبر میگفتن، خب توضیحش خیلی نسبتا ساده است، ولی لمس این قضیه براشون خیلی مشکله. بنابراین ما به این فکر افتادیم که همچین کاری بکنیم که بتونن حس بکنن این قضیه رو، و برای همین تو تاریکیه و سعی کردیم که این فضا رو درست کنیم. البته ما همراهی نمی کنیم، یعنی من هیچ وقت نرفتم با مردم توش. قبلش بعضی وقت شده که بهشون توضیح میدم که چیه و چه شرایطی بوده. وقتی که میان بیرون خب بیشتر اوقات منقلب میشن. ایرانیایی که خب این جریان رو زندگی کردن خب خیلی براشون متاثر میشن، خیلی براشون لحظه مهمی بوده از اکسپوزیشنی که هستش، براشون خیلی جالبه. ولی خارجی‌ها که هیچ دیدی از این قضیه ندارن، براشون خیلی منقلب کننده است. اینکه فکر کنم تو این قضیه موفق شدیم.
بیشتر از یه هفته مونده به پایان این کنش خاص، تو این مدت چه کارهایی خواهد شد؟
پخش فیلم، بعد بحث روز پنجشنبه 29 خواهد بود راجع به یک انقلاب رسانه‌ای، یک رسانه انقلابی، بیشتر راجع به تحول رسانه‌ها در دنیای امروز و ایران به عنوان یک مثال انتخاب می‌کنیم که بتونیم روی این قضیه بحث کنیم. یعنی فقط راجع به ایران نیست، یه حالا سعی کردیم این قضیه رو باز کنیم که فرانسوی‌هایی هم که به قضیه ایران خیلی مطلع نیستن بتونن وارد این بحث بشن. دیگه روز آخر هم یک پرفورمانس داریم.
ویژگی پرفورمانس چیه؟
والا هنوز نگفتن، رقصه. منتها هنوز ما از قبل نمیدونیم که آیا صحبت هم خواهد کرد هنرمند یا فقط با بدنش با ما صحبت میکنه. یه مقداری هنرمنده آزادن تو این قضیه.
خب پس کسایی که میرن اونجا ممکنه غافلگیر بشن.
ممکنه غافلگیر بشن، ممکنه خوششون نیاد، ممکنه هم خیلی خوششون بیاد. این خاص این قضیه است دیگه. البته بیشتر کسایی که میان میدونن که سورپرایز خواهند شد. سورپرایز ممکن بعد باشه یا خوب، ولی دیگه این ریسکیه که ما قبول میکنیم دیگه.
هنرمندان بینام و کنش دوم گروه روبان سبز در مرکز فرهنگی هنری متالو در پاریس تا شنبه 9 مرداد، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته. هفته آینده در پیک فرهنگ از جمله پاسخ پروانه پورشریعتی، نویسنده کتاب زوال و سقوط امپراتوری ساسانی، به برخی پرسش‌ها و همچنین نظر کاربران وبسایت رادیو فردا درباره دیدگاه‌هایش. تا هفته آینده شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
بله دوستان، شنونده پیک فرهنگ این هفته بودید. این برنامه رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده بود و با پایان گرفتن این برنامه به ثانیه های پایانی مجله نیمروزی میرسیم. از همراهی شما با رادیو فردا متشکرم. همچنان با ما باشید. نیم ساعت موسیقی خواهید شنید. رأس ساعت 3 بعد از ظهر همکارم با آخرین خبرها و گزارش ها با شما خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم پایزم قصه برگم، روی شاهه موندم انگار یه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست. ای قلب آروم، ای قلب آروم، تو تنهات گذاشتم ای عاشق خسته، ای دل داغونم، دیدی آیا این دل من جون سفارم اجمال. حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم بایان پایزم قصه برگم، روی شاهه موندم انگار دیگه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که آیا هیچ کجایی جای من
اگه 10 تا 11 شب ماهوارتون از پارازیت منفجر میشه و نمیتونین رادیو پسوردا رو بشنوین؟ اگه 10 تا 11 شب دلتون میخواد لم بدین و برنامه‌های تلویزیون رو نگاه کنین نه رادیو پسوردا رو؟ اگه 10 تا 11 شب بیرون از خونه هستین و رادیوی استبلیو دارم رو ماشینتون ندارین که رادیو پسوردا رو گوش کنین؟ اگه 10 تا 11 شب خیلی خب الان میگم اصلا آقا جان اگه 10 تا 11 شب کلا با هیچ رادیویی حال نمیکنین، 12 تا 1 ظهر که حال میکنین، همین دیگه. خواستم همینو بگم، تکرار رادیو پسوردا رو 12 تا 1 ظهر هم میتونین بشنوین. تکرار کنید 12 تا 1 ظهر رادیو پسوردا، تکرارش که 12 تا 1 ظهر. آقا اجازه بده 12 تا 1 ظهر، 12 تا 1 ظهر، آقا 12 تا 1 ظهر تکرار.
تعمل ای شکستنی تر از گل ای خوده قصه رفتن تو باید بسازی با من چی که باشه بازم عاشقش بمونی بمونی تو باید مثل بیشه با یه این ساقه بشینی زیر دستای زمستون گریه کردن و ببینی برای درب دری ها برای چراغ خونه نور عاشقونه باشی شکستنی‌تر از گل خوده قصه رفتن تو باید بسازی با من میخواستم توی دستا برسم به اوج خواستن ای تنت خاک شکفتن نگیریم بهارو از من اگه مثل حرف گنگم به گونا گفته نمونم اگه روشنم مثل آقل نکن بذار بخونم بخونم من یه قصر قصه ساختم روی عبرای خیالم جای ریختن تو کمک کن تار نشه شوق زلالم پیش تو از اون قصد شعر نمره‌ای بخونم زخ کنم از ته قلبم خودم و کسی بدونم ای حریر بی تحمل ای شکستنی تر از گل خوده قصه رفتن تو باید بسازی با من حریر بی تحمل ای شکستنی تر از گل خوده قصه رفتن چی میشه بسازی با من
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
بذار فقط تو باشی و من باشم و یه ما شدم بذار کسی به قصه رو به هر دوتای ما بدن تو میتونی تنهایی رو از شونه هم خط بزنی به آرزوهام میرسم وقتی همیشه با منی رنگین کمون خنده ها آتیش تند اون نگاه بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمتات با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو شماره کن بانوی رنگ و آینه سایه ها رو ستاره کن چشماتو با کن و ببین دل من از تو روشنه با یه حضور صورتی لیلی قصه با منه رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش حیات رویای منو با رد پات نقاشی کن دیوارای خونمونو با رنگ چشمام کاشی کن خلوتم و تا خواب هر شب منی، به هم نزن عادتم و رو خوابای سیاسفید نقشای تازه تر بکش برای دیو قصه‌مون، محدوده ی خطر بکش حیات رویای منو، مارد پات نقاشی کن دیوارای خونمونو، رنگ چشمات پاشی کن رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات، با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو صورتی کن، بانوی رنگ و آینه سایه همون رو قاطی کن.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی، من به فکر دل بریدم تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه حتی اون چشای گریون. عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی، من به فکر دل بریدن تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه حتی اون چشای گریون. بدون دوباره با تو به خدا فایده نداره، اونی که سهم دلت نیست بهتره تنها بذاره، چرا باید تا همیشه توی فکر تو بمونم، نمیخوام دیگه دلم رو عاشق و ساده بدونم. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه، برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسته دیگه بسته. دروغی من دیگه چیزی نمیخوام، اگه فکر من نباشی من به دنبالت نمیام، وقتی تو عاشق نبودی بودنت خواب و خیاله، نگو به فکر عشقی نه دیگه با تو محاله. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه، برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسته دیگه بسته. عزیزم دیگه نمیخوام به کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی، من به فکر دل بریدم تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه حتی اون چشای گریون. بدون دوباره با تو به خدا فایده نداره، اونی که سهم دلت نیست بهتره تنها بذاره، چرا باید تا همیشه توی فکر تو بمونم، نمیخوام دیگه دلم رو عاشق و ساده بدونم. میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه،
برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه دیگه بسه، با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه، برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه دیگه بسه، با تو نه.
رادیو فردا.
What if God
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
خدایا یارم پیشم بمونه، رنگ کمون نشسته تو آسمون آبی، هفت رنگ اون قشنگه. وقتی که تو بیایی، وقتی که تو بیایی، گلای مریم همیشه تو حیاته، میخواد پیشم بمونه، عزیز و مهربونه، میخوام برنده باشم تو بازی زمونه، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو. میخواد پیشم بمونه، عزیز و مهربونه، میخوام برنده باشم تو بازی زمونه، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوست دارم جونم و میدم به پای تو، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوست دارم جونم و میدم به پای تو.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
یا که باورم میشه ولی به روت نمیارم، منی که دست میگرفتم این و اون رو سر عشق، ببین حالا تو شبم یه خواب راحت ندارم، ببین حالا تو شبم یه خواب راحت ندارم. چه شوخی شوخی تو باور کردم، چه شوخی شوخی به تو عادت کردم، چه شوخی شوخی تو شدی همه کسم، اگه پیشم نباشی بی تو میگیره نفسم، چه شوخی شوخی به تو عادت کردم، چه شوخی شوخی تو باور کردم، چه شوخی شوخی تو شدی همه کسم، اگه پیشم نباشی بی تو میگیره نفسم.
باورم میشه ولی به روت نمیارم، منی که دست میگرفت